در صبحانه با خبر امروز. حضور خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی در فرودگاه تهران و محل حادثه. بازماندگان میگویند تا اجرای عدالت از پا نمی نشینیم. درگذشت بکتاش آبتین، نویسنده و مستندساز زندانی در بیمارستان. سازمان زندانها میگوید او به کووید 19 مبتلا نبوده. پنج سال پس از درگذشت یکی از شهرهای کلیدی جمهوری اسلامی، خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان مرگ او را مشکوک می‌دانند. و ادامه نشست‌های کارشناسی دیپلمات‌ها در وین همزمان با ابراز خوشبینی مذاکره کنندگان، تهران 50 فرد و مقام آمریکایی را تحریم کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. تا محاکمه جنایتکاران محکم ایستاده ایم. این یکی از شعارهای اصلی خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی بود که روز گذشته همزمان با دومین سالگرد از دست رفتن عزیزانشان بر اثر شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران در فرودگاه بین‌المللی تهران و محل سقوط هواپیما تجمع کرده بودند. همزمان پرواز یک هلیکوپتر و فراز محل برگزاری مراسم ظاهراً برای گلباران کردن محل سقوط هواپیما باعث خشم و ناراحتی حاضران شد. اما این تنها موضوعی نبود که این روزها داغ خانواده ها را تازه کرد. گروهی از بازماندگان از انتشار پیام های همدردی مقام های پیشین جمهوری اسلامی ابراز انزجار کردند و گروهی هم تشکیل پرونده شهادت برای جمعی از قربانیان را اقدامی توهین‌آمیز و ریاکارانه توصیف کردند، در حالی که نخست وزیر کانادا و چندین مقام عالی رتبه دیگر این کشور در همین روز با خانواده‌های ساکن کانادا دیدار و گفتگو کردند. هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تلاشی برای تسلی بخشیدن به داغ بازماندگان این رخداد به خرج نداد. حتی گزارش‌هایی از بازداشت دستکم یکی از فعالان مدنی تنها به دلیل شمع روشن کردن به یاد این قربانیان منتشر شده. دلیل رفتارهای غیر متعارف مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل چشم جهانیان چیست؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
فرودگاه بین‌المللی تهران، جایی که دو سال پیش هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 از یکی از باندهایش بلند شد و اینجا در شاهدشهر در شهریار بر اثر شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران ایران سقوط کرد و تمام سرنشینانش جان باختند. چند ساعت بعد از حمله موشکی تلافی جویانه ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق، دیروز شنبه در دومین سالگرد این حادثه تلخ، خانواده جانباختگان در این دو مکان جمع شدند.
ما نمی‌دونیم که عزیزان ما اون لحظه چه شرایط و چه حالی داشتن. الان ما دو ساله که داریم به فکر اون روز می‌سوزیم.
میگویند حکومت ایران به شکایت‌هایشان رسیدگی نمی‌کند و متهمان اصلی هنوز محاکمه نشدند. پرواز این بالگرد هم در حین برگزاری تجمع در ارتفاع پایین خشمگینشان کرد. به دنبال این اعتراضات، گزارش‌هایی هم از بازداشت دستکم یکی از فعالان مدنی تنها به دلیل شمع روشن کردن به یاد این قربانیان منتشر شده. یاشار تبریزی، فعال مدنی که صبح دیروز 18 دی در محل سقوط هواپیما به یاد جانباختگان این حادثه شمع روشن کرده بود. از حدود یک هفته پیش کمپین من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه‌های اجتماعی موج گسترده‌ای از همدردی کاربران در فضای مجازی را به همراه داشته. در این کمپین برخی مقامات پیشین جمهوری اسلامی مانند معصومه ابتکار، معاون پیشین رئیس جمهوری ایران و محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی هم شرکت کردند. ولی از سوی خانواده‌های قربانیان و مخالفان حکومت ایران به سوء استفاده از این کمپین متهم شدند. محمد جواد ظریف که در زمان سرنگونی هواپیمای پرواز PS752 وزارت امور خارجه را بر عهده داشت، هم با انتشار پیامی توییتری به خانواده جانباختگان تسلیت گفت که او هم هدف حمله تعداد زیادی از کاربران ایرانی قرار گرفت. از سوی دیگر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید خبر از تشکیل پرونده شهادت برای گروهی از جانباختگان داد، اقدامی که از طرف خانواده قربانیان توهین‌آمیز و ریاکارانه توصیف شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آذر ماه گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که فرایند رسیدگی کیفری و قضایی پرونده را انجام داده. هفته گذشته آرش خدایی معاون استاندارد پرواز سازمان هوایی هم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا گفته بود که عده‌ای از خانواده‌ها غرامت را دریافت کردند و باقی خانواده‌های بازمانده هم به محض مراجعه مبلغ 150 هزار دلار را دریافت خواهند کرد. اما برخی خانواده قربانیان می‌گویند پرداخت غرامت کافی نیست و باید متهمان اصلی محاکمه شوند. شهریور ماه گذشته انجمن جانباختگان پرواز PS752 خبر داد که برای متهمان اصلی سرنگونی هواپیمای پرواز PS752 قرار منع تعقیب صادر شده است. این متهمان شامل حسین صدامی فرمانده سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و علی عابدزاده رئیس وقت سازمان هوایی می‌شوند. هفته گذشته دادگاه عالی استان آنتاریوی کانادا دولت ایران را به پرداخت غرامت به خانواده‌های 6 نفر از سرنشینان هواپیمای اوکراینی محکوم کرد. در این حکم که روز 3 ژانویه اعلام شد، مبلغ غرامت معادل 107 میلیون دلار کانادا به علاوه هزینه‌های دادرسی و سود پول تعیین شده است. 2 سال بعد از سرنگونی پرواز PS752، خانواده قربانیان میگویند حکومت ایران همچنان به پنهانکاری خود ادامه میدهد و با اقداماتش نمک بر زخمشان میپاشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما تعدادی از پدران داغدار که 2 سال پیش خانواده خود را در هواپیمای اوکراینی از دست دادند، در لحظه اصابت موشک‌های سپاه پاسداران و پرواز ابدی عزیزانشان دور هم جمع شدند تا با روشن کردن شمع یاد کشته شدگان این رویداد را گرامی بدارند و همزمان بار دیگر اعتراض خود را فریاد بزنند. گزارش بهرنگ رهبری را از این مراسم ببینید.
تعدادی از پدران داغدار که فرزندانشان و همسرانشان را در هواپیمای اوکراینی از دست دادند، در لحظه پرواز ابدی عزیزانشان گرد هم آمدند تا شاید بتوانند مرهمی باشند برای زخم‌هایشان.
همیشه به اون لحظه فکر کنم که اون اتفاق افتاده و چه عذابی اونا کشیدن و این کابوس هیچ وقت از فکرم خارج نمیشه. امیدوارم که واقعیت معلوم بشه، مقصرین و مسببینش به سزای عملشون برسن. اون که هیچ تأثیری به حال ما نمی کنه، ولی لااقل امیدوارم که از این اتفاقات جلوگیری بشه. برای
شمعی روشن کردند به یاد 176 انسان که در 8 ژانویه 2020 با موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند.
دلتنگی، خالی بودند. ولی روایتم از دادخواهی ادامه راهیه که شروع کردیم. در دادگاه داخلی پیروز شدیم. یک حس غریبی داره، حس خوشحالی، ناراحتی، غم، یه ملغمه یه این وسط و حرکت میکنیم به سمت در واقع گرفتن و محکومیت جانیانی مثل علی خامنه‌ای در دادگاه بین المللی.
اشکهایی که جاری است در سوگ عزیزانشان.
این پدر رو بگیرم.
سخنان امام جمعه تهران کاظم صدیقی که گفته بود خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی بدهکار انقلاب بودند، خشم این پدران داغدار را بیشتر کرد.
تو ای که میری توی نماز جمعه میگی که من بدهکارم به مملکت خودم، من به دولت خودم بدهکار هستم، کجا تو کدوم کشور دولت بدهکاره به ملتش، طلبکار از ملتش؟ همه جای دنیا ملت طلبکارن از دولتشون. توی ایرانه که با وقاحت میان وای میستن اونجا میگن که کشتیم، تازه به ما شما بدهکارید. خجالت بکشید. بعد از 2 سال هنوز به ما نگفتید چراها رو.
خشم این پدران داغدار بعد از 2 سال خاموش نشده و راسختر قدم برمی‌دارند به سوی دادخواهیشان. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
کانون نویسندگان ایران روز شنبه 18 دی ماه در بیانیه کوتاه خبر داد که بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر زندانی، در بیمارستان ساسان تهران درگذشته است. همراه میشیم با هوشیار انصاری فر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان مقیم تهران. آقای انصاری فر، کانون نویسندگان اعلام کرده به زودی جزئیاتی از ستمی که بر بکتاش آبتین رفته رو گزارش میده. از شما بشنویم آنچه بر این نویسنده گذشت.
بله، البته من هم علاقمند هستم مثل همه که جزئیات بیشتری رو در جریانش قرار بگیرم، ولی فکر کنم در فهمیدن اون چه که به طور کلی رخ داده شاید جزئیات اگر خیلی تکون دهنده نباشه تأثیر چندانی نداشته باشه. اون چه که رخ داده روشنه. در کشوری که شب و روز دارن اعلام میکنن که اگر شما مختصری علائم سرماخوردگی هم دیدید در خودتون به صورت کرونا باهاش مواجه بشید مثل بقیه جاهای دنیا، دوست ما چندین روز متوالی علائم شدید نشون داده از خودش و سرانجام نهایتا تنها کاری که انجام شده مراجعه به بهداری بوده و 3-4 روز اولیه به این ترتیب گذشته. بعد که وضعش خیلی دیگه بدتر شده حتی از قبل، از بند منتقلش کردن بیرون به بیمارستان طالقانی با حد اقل قابل تصور چیزی که بشه بهش گفت اسمشو بشه گذاشت رسیدگی یا خدمات پزشکی محروم مونده و 3-4 روز دیگه گذشته تا سرانجام، یعنی در هفته دوم بیماری بعد از اینکه فرصت‌های اساسی از دست رفته برای درمان و مواجهه با بیماری، مرخص شده و در یک بیمارستان و در بیمارستان ساسان همونطور که میدونید بستری.
آقای انصاری فر، یکی از مواردی که کانون نویسندگان ایران هم بهش اشاره کرده بارها و مسئولان زندان رو به انتقاد کشیده، دلیل تأخیر آقای آبتین بوده به بیمارستان. شما به عنوان یک نویسنده در ایران چقدر چنین احکام صادره ای را یا چنین رفتاری رو از سوی حکومت متناسب میبینید با فعالیت یک نویسنده یا فیلمساز؟
والا نظر شخصی من که روشنه. من در اساسا مواجهه کشوری و قضایی و انتظامی رو با کنشی به اسم نوشتن اساسا در چارچوب فکر تصور امثال من نمی گنجه. اون چه که بحث اصلی هست در مورد بکتاش و این همه آدم مثل بکتاش که در خطر مشابهی با بکتاش قرار دارن با اتکا به همین قوانین و ضوابط موجوده، یعنی تک تک اتهاماتی که متوجه بکتاش شده از عضویت در کانون نویسندگان که کاملا سازگاره با همین قانون اساسی موجود و از تا انتشار نشریات داخلی که اگر که کانون نویسندگان اجازه تشکیل داشته باشه که اجازه تشکیل داره حتی در چارچوب قوانین موجود، نشریات داخلیش اساساً یک مقوله است که نه احتیاج به مجوز داره، نه مورد نظارت بیرونی قرار میگیره، نه هیچ چیز دیگه. حضور در امامزاده طاهر در اجتماعات کم جمعیتی که حتی از بسیاری از اجتماعات خانوادگی هم کم جمعیت تر بودن و صدور بیانیه های کانون که اصلا ایشون در عضویت و در صدور بیانیه کانون خب بالاخره ایشون تنها کسی نبوده دخیل و درگیر بوده، اینها هیچ کدوم جنبه کیفری نداره طبق قوانین موجود و حاکم بر این کشور که روی کاغذ بر این کشور حاکم هست و ما الان مواجه هستیم با اینکه دوستمون رو به این اتهامات بردن در اوج کرونا به زندان بعد از اینکه یک بار کرونا گرفته بود و بیرون بردنش، یه بار قبل گرفته بوده همونطور که همه میدونن و به این صورت از دستش دادیم و در گذشته.
بله. هوشدار انصاری فر همراه ما بود، نویسنده و عضو کانون نویسندگان از تهران.
خواهش.
5 سال از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی گذشت. رئیس پیشنه مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مهره‌های اصلی در تثبیت جمهوری اسلامی که در سن 82 سالگی و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی به علت ایست قلبی درگذشت. مرگی که هنگام شنا در استخر کوشک تهران اتفاق افتاد و برخی از اعضای خانواده‌اش همچنان آن را مشکوک می‌دانند. مراسم بزرگداشت او 3 روز پیش به شکلی مختصر در آرامگاه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد. مراسمی که در آن از مقام‌های دولت فعلی و دیگر مقام‌های عالی رتبه نظام خبری نبود و تنها برخی مقام‌های دولت قبلی در آن حضور داشتند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این 5 مراسم سالگرد مرگ مردی است که او را یار دیرین امام می‌نامیدند. لقبی که اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل حضور پررنگش در کنار آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در جریان مبارزات انقلابیش علیه حکومت سابق ایران کسب کرده بود. بعد از انقلاب هم البته به دلیل همین همراهی و نزدیکی پست‌های مهمی به او واگذار شد. ریاست مجلس، ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان رهبری، امامت جمعه موقت تهران و آخرین سمتش ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. 5 سال گذشته و حالا در مراسم 5 سالگرد مرگش حتی یک مقام عالی رتبه کنونی جمهوری اسلامی هم شرکت نکرده بود. نه از رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش و نه حتی از رئیس جمهوری سابق ایران که در کارزار انتخاباتیش و برای کسب آرای بیشتر به او درود و سلام می‌فرستاد خبری نبود. محسن هاشمی رئیس سابق شورای شهر تهران و پسر ارشدش ضمن یادآوری خدمات پدرش به انقلاب و جمهوری اسلامی به جور و جفایی که گفته می‌شود مقام‌های بالای نظام در حق پدرش کرده‌اند هم اشاره کرد.
ایشون هم از شخصیت هاییه که مورد تهاجم همین افراد قرار گرفته. مصادیق افراد هم در همه زمینه‌ها موجوده، چه در حوزه عقاید که باعث تفرقه و خرافات میشه یا در حوزه سیاست که همین سیاست جذب حد اکثری تبدیل به دفع حد اکثری میشه.
باشه.
محسن هاشمی تلویحاً به اختلاف نظرها میان رهبر جمهوری اسلامی و پدرش اشاره می کند. اختلافاتی که شاید بزرگترینشان حمایت هاشمی رفسنجانی از معترضان انتخابات ریاست جمهوری 88 ایران بود. سخنانی که باعث شد دیگر نتواند به عنوان امام جمعه موقت تهران پشت این تریبون بیستد.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن.
سخنانی که رهبر جمهوری اسلامی آن را تحمل نکرد، چرا که دامنه بازداشت ها حتی به دختران هاشمی رفسنجانی هم کشیده شد. حوادثی که عرصه سیاسی و احتمالاً اقتصادی را بر اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندانش تنگ تر کرد. تا جایی که حالا فاطمه هاشمی دختر ارشدش جفایی که در حق پدرش شده را با آنچه مصیبت‌های فاطمه دختر پیامبر اسلام می‌خواند مقایسه می‌کند.
فاطمه در اوج مظلومیت چاره‌ای نداشت جز آنکه با مردم سخن بگوید. پدرم همانند تو برای پدیده شوم انحراف در دین تا پای جان مبارزه کرد.
و بعد رونمایی از یک کتاب جدید از نوشته های اکبر هاشمی رفسنجانی، خاطراتی که شاید کنکاش در آن بتواند علت کمرنگ شدن پنجمین مراسم سالگرد مرگش را بهتر نشان دهد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
علی افشاری همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، همواره گفته میشه که هاشمی رفسنجانی نقش اول سیاست جمهوری اسلامی بوده. نقش او در جمهوری اسلامی دقیقا چه بود؟
البته آقای اکبر هاشمی رفسنجانی دوره‌های مختلفی بود در سیاست ورزی خودش در ایران بعد از انقلاب تجربه کرد. این صحبت که هاشمی رفسنجانی فرد اول تاثیرگذار در سیاست خارجی یا مرد دوم نظام بود، این برمیگرده به دوران رهبری آیت الله خمینی و شاید سالهای اولیه رهبری آقای خامنه‌ای. بعد از اون ما شاهد افول تدریجی رفسنجانی بودیم که در نهایت دیگه به چه رسید که عملا حاشیه نشین شد و در سالهای آخر اون نقش رو نداشت. اما آن چیزی که مهم هست، هاشمی رفسنجانی از نیروهای اصلی بود که در این که انقلاب بهمن 57 با توجه به سویه ضد استبدادی اون رو منحرف کردن به سمت اینکه یک نظام حکومت دینی مبتنی بر تفسیر ایدئولوژیک یا سنت‌گرایی ایدئولوژیک از فقه شکل بگیره، انحصار سیاسی در قالب میدونداری حزب جمهوری اسلامی حاکم بشه و یک نوع نظام مبتنی بر اخلاق‌گرایی سیاسی. با مرگ آیت الله خمینی بعد از اون رفسنجانی همیشه به سمت این میره در حوزه سیاسی کماکان نگاه بسته داشت، ولی در حوزه اقتصادی به سمت نوگرای حرکت کردن و این مدل چینی. و از اینجا بود که به مرور زاویه پیدا کرد با آیت الله خمینی و نظرات وی و بعد هم در سیاست خارجی خب به نوع معتقد به تنه‌زدایی کنترل شده با آمریکا بود و این تعارض ها باعث شد که به مرور موقعیت و نفوذش کمتر بشه و در سالیان آخر هم عملا نقشی نداشته در تنظیم سیاست خارجی نظام چه در تنظیم سیاست داخل.
اشاره کردید به هم غیر فکر بودنش با علی خامنه ای، ولی کسی بود که برای رهبر شدن علی خامنه ای بسیار پافشاری میکرد و به هر حال کسی بود که پشتوانه علی خامنه ای بود تا حدودی. چرا چنین سرنوشتی داشت؟ اول به گفته شما حاشیه نشین شد و در نهایت هم آنگونه مبهم از دنیا رفت.
خب این برمیگشت به خطای محاسبه آقای رفسنجانی و دور خامنه‌ای. تصور میکرد که همون نقش یا دوره آقای خامنه‌ای داشت میتونه ادامه بده، نفر دوم باشه، در پشت پرده تنظیم کننده سیاست‌ها باشه. اما خب این اتفاق نیفتاد و واحدر ویژگی های حالا فردی یعنی خطای برداشت داشت در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه همیشه میتونه موقعیت ضعیفش در دهه 60 ادامه پیدا بکنه. خب میگونه نشد، چهره دیگری از آقای خامنه‌ای بروز پیدا کرد. اما مهمتر از اون، آقای رفسنجانی قفلتش از آنی بود که خودش از ایجاد کنندگان این حرکت بود. وقتی یک نظام سیاسی مبتنی بر انحصار هست، مبتنی بر عدم توزیع قدرت هست و همیشه یک نفر باید در جایگاه بسیار بالاتر قرار بگیره و خود نظریه ولایت فقیه که نقش هدایت کننده برای ولی فقیه قائل تجمع قدرت و ثروت میکنه، اینجا نمیشه شراکت به وجود بیاد و به این ترتیب آقای خامنه‌ای رفسنجانی رو کنار زد. یعنی جدا از تمایلات شخصیش، خود پیامد گریز ناپذیر نظام سیاسی ولایت فقیه هم نقش داشت. وقتی آقای رفسنجانی، البته انگیزه های رفسنجانی بود که وقتی در شراکت قدرت به اصطلاح بی نصیب مون، خب کم کم شروع کرد به انتقاد و اعتراض و غیره، ولی هیچ وقت حاضر نشد که یک برخورد اصولی با گذشته خودش و اون ایراد اساسی در ابتدای انقلاب با اخدایگرای سیاسی بسته کردن فضا حزب مخالفین بود، هیچ وقت حاضر نشد اون خطاش رو بپذیره و به این ترتیب اون روکردهای حالا اصلاحی هم که داشت به این دلیل که به اون مسئله اصلی توجه نمی‌کرد خیلی مجالی برای اعتماد در جامعه هم ایجاد نمی‌کرد.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اما در ادامه برنامه باز هم به موضوع مرگ‌های مشکوک و از جمله درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی خواهیم پرداخت. نشست‌های کارشناسی بر سر یافتن راهکاری برای احیای برجام دیروز هم در وین ادامه داشت. هدف از این نشست‌ها یافتن راهی برای کاهش اختلاف‌های تهران و واشنگتن است تا هم تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شود و هم تهران به تعهدات حصیه خود بازگردد. در میان دیپلمات‌های غربی برخی رفتارهای تهران را در این روزهای حساس غیر سازنده توصیف می‌کنند، از جمله رونمایی از نمونه موشک‌هایی که دو سال پیش با آن به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق حمله کرد و اعلام فهرست تازه‌ای از اشخاص تحریمی از سوی ایران که به گفته این کشور در کشته شدن قاسم سلیمانی دست داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خیلی.
کارگروه رفع تحریم‌ها در وین دیروز تمام وقت در حال ارزیابی شرایط کنونی و رایزنی بود. در جریان مذاکره‌های وین بر سر احیای برجام، تهران خواستار رفع مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریم‌های واشنگتن شده. حالا پس از ماه‌ها مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا بر سر بازگشت به تعهدات برجامیشان، دیپلمات‌ها در وین می‌گویند این گفتگوها کمی پیشرفت داشته و به توصیف نمایندگی روسیه در وین آهسته و پیوسته جلو می‌رود.
به نظر من فضای مذاکره‌های وین مثبت و حرفه‌ای است. بر اساس تماس‌های من با دیگر همتایان، اونها هم ارزیابی مشابهی دارند. ما در حال پیشرفت هستیم، نه چندان سریع اما به طور تدریجی.
در روزهای اخیر تکاپوها در وین افزایش یافته. طرفای مذاکره با ایران اقداماتی در راستای تحقق برخی از خواسته های تهران انجام دادند، از جمله رایزنی برای آزادسازی دارایی های ایران که در بانک های کره جنوبی مسدود شده. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، میگوید که سئول موظف به آزادسازی وجوه بلوکه شده تهران است و تحریم های آمریکا نمیتواند عدم پرداخت این بدهی به تهران را توجیه کند. با وجود تلاش‌ها در وین با هدف بازگرداندن تهران و واشنگتن به یک توافق مشترک یعنی برجام، دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تندروی ایران، همچنان روی کرده ضد آمریکایی خود را حفظ کرده و از انتقام سخن می‌گوید.
باید متجاوز و قاتل و جنایتکار اصلی رئیس جمهور وقت آمریکا محاکمه شود، باید قصاص شود، باید حکم خدا در مورد او جاری شود. اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدند، فبها. اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
ایران روز شنبه ده‌ها آمریکایی دیگر را به اتهام دست داشتن در کشته شدن قاسم سلیمانی وارد فهرست تحریم‌های خود کرد، از جمله مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید. یک روز پیش از آن هم تهران در میانه گفتگوهای احیای برجام سه موشک بالستیک را به نمایش گذاشت. تلویزیون ایران میگوید که موشک‌های نمایش داده شده از نوع همان موشک‌هایی هستند که دو سال پیش برای حمله به پایگاه عین الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق استفاده شد. سپاه پاسداران اعلام کرده که برد این موشک‌ها تا 1000 کیلومتر می‌رسد. در سالهای اخیر تنش‌های بین تهران و واشنگتن چه در زمینه دیپلماتیک و گاه نظامی تا جایی پیش رفته که دیگر دو طرف می‌گویند به هم اعتماد ندارند. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازگشت همزمان دو طرف به تعهداتشان در برجام است، اما دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید که ابتدا تحریم‌ها باید لغو شوند و خواستار ابتکار عمل از سوی غرب شده. دیپلمات‌های اعضای باقی مانده در این توافق یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین در حال مذاکره با تهران برای احیای این توافقند. توافقی که به دنبال مهار برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌های اقتصادی بود. حالا طرف‌های باقی مانده در برجام می‌گویند که زمان زیادی برای احیای برجام نمانده، چرا که برنامه هسته‌ای ایران به سرعت در حال پیشروی است. دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که گرچه پیشرفت‌هایی در راستای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش حاصل شده، اما با توجه به محدودیت زمان تلاش‌های بیشتری لازم است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در پی بازگشت محصولات کشاورزی صادراتی ایران به خاطر استفاده از سموم غیر استاندارد، یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفته این موضوع جدید نیست و بیش از 3 دهه هست که بسیاری از کشورها نسبت به محصولات ایرانی سختگیری‌های جدی دارند. همین موضوع رو با احمد علوی بحث می‌ذاریم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، از منظر اقتصادی بازگشت دادن محصولات ایران چه معنایی داره؟
معنای این کار این است که اعتبار و شهرت بازرگانی و اقتصادی ایران از گذشته هم کاهش بیشتری پیدا میکنه و این البته تأثیر خواهد داشت حتی در موقعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در جهان. از جمله دیگه در معانی این اقدام این است که به هر حال ایرانی که قرار بود یک بخش عمده از صادرات غیر نفتی باشد و جایگزین صادرات نفتی بشود، در این کار ناموفق بوده و علارغم اون شعارها و تلاشهایی که احتمالاً شده است، ما این ناکامی رو در 30 سال می‌بینیم و این یک فرایند بلند مدت و نشان دهنده این است که ایران ناموفق بوده در حضور در عرصه بازرگانی بین المللی و نفوذ اقتصادی در عرصه بین الملل. و البته این دارای پیامدهای خواهد داشت بر نرخ رشد اقتصادی، بر اشتغال در ایران و البته سایر متغیرهای اقتصادی دیگه.
اشاره کردیم به پیامدهاش بر بازرگانی خارجی، دقیقا چه پیامدی خواهد داشت؟
پیامد این امر این خواهد بود که رقبای ایران بخصوص در عرصه‌هایی مثل فرش یا فرزن خوشبار جایگاه ایران رو تصرف کردن در عرصه بین المللی، یا حتی ممکن است که کالاهای ایرانی به اون کشورها میره اما از اون جهت که شهرت خوبی نداره ایران در عرصه بین المللی، با برند با نام اونها صادر میشه و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه از این طریق به اقتصاد ایران وارد نمیشه بلکه به کام سایر اقتصادها خواهد رفت. و البته باید بیاد بیاریم که در شرایط امروز جهانی این اعتبار و شهرت که خودش رو در نشان بازرگانی یا برند نشون میده و سرمایه غیر مادی تلقی میشه، به واقع این سرمایه غیر مادی و برند یا نشان بازرگانیه که کالا رو میفروشه. و اگر یک کشوری با این ضرباتی که اینک ایران خورده مواجه بشه، این به معنی اینه که بازرگانیش محدود و محدودتر میشه. و این البته به این معناست که ایران از نظر بازرگانی خارجی و اقتصادی در بازارهای داخلی یا حد اکثر بازارهای منطقه‌ای محدود میشه و از اون بازارهای کشورهای توسعه یافته رانده میشه. کما اینکه این مقام به اصطلاح اتاق بازرگانی هم این رو میگه و خروج از بازارهای پیشرفته و توسعه یافته به این معنیه که به هر حال ارزش افزوده به هر حال ما به اقتصاد ما وارد نمیشه و این البته بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی خواهد داشت.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. خب همانطور که در ابتدای برنامه اشاره شد، مجموعه مستندهای کوتاهی درباره چند مرگ مشکوک سالهای اخیر تهیه شده که پخششون را از امروز و همزمان با سالگرد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز می‌کنیم. این بخش رو ببینیم، بعد دوباره با شما خواهیم بود.
انا لله و انا الیه راجعون.
انا لله و انا الیه راجعون.
پیکر مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
حکومت پر از تاریک خونه هاییست که کسی نمیدونه توش چی میگذره. طبیعی که رسانه شایعه قویه.
من خودم پیگیر شدم که دوربینا اینجا رو نشون بدم، فیلمایی که ببینیم کی رفت آمد کرده. به من گفتن که دوربینا پاک شد.
بسیار خطرناک لیبرالیسم رو در کشور سرکوب و مفتزه کرد.
آقای هاشمی رفسنجانی برای امت مسلمانمان پیامی دارند.
ما با امام مباحثه داشتیم، گفته ما فردی رو نداریم الان، اما فرمودن چرا نداری آقای خامنه‌ای.
تو این کشور دو نفر که به هم نزدیکتر از من و رهبری باشن شما پیدا نمی کنید.
امیدوارم همین وضع تا پایان عمرمان ادامه پیدا کنه.
بنده در برابر یک مجموعه هستم که با محوریت آقای هاشمی علیه بنده حرکت کردند.
من البته با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نگذاریم که
مرگ بر هاشمی، مرگ بر هاشمی.
ظلم ها چی؟ زندان های بیجا چی؟ سرکوب ها چی؟ حق مردم رو ضایع کردن چی؟
لا اله الا الله.
که جز خواب و خیال و هوسی نیست.
در تاریخ ما تاج بخشا هیچ وقت سرنوشت خوبی نداشتم.
الله اكبر.
الله اكبر.
اللهم
همه قبول کردن که برگ بابا طبیعی بوده. من گفتم من اینو قبول ندارم. من مطمئن بودم یه میگم آدم خدا رو ندیده، ولی اطرافش یه اتفاقاتی میفته که پی به وجود خدا میبره دیگه، غیر از اینه. مامان سالم بود، هفته پیشش برده بودم دکتر، چکاپ کرده بودن، گفت آقای هاشمی به 15 سال عمر میکنه، هیچ مشکل و هیچ ناراحتی نداره و همه چی طبیعی بود. صبحم که از خونه میاد شبش پیششون بودم، ظهر قبلش پیششون بودم، صبحش تلفنی با من حرف زدم.
یعنی انقدرشون سرحال بود که من بعد از جلسه با آقای واعظی گفتم که آقای هاشمی خیلی حال خوشی داره، من کمتریشون رو اینطوری دیده بودم.
بابام تو بعد از اون حرف زدم. پدر من هیچ وقت من نمیگفت روز یک شنبه بیه استخ. اون روز من اصلا میگم شد خودش یه چیزی میدونسته. گفتم منم وقت دندون پزشکی دارم، اگه کاری داری من بیام. گفت نه خب نمیخواد بیاد.
ایشون رفتن داخل استخ، محافظان داخل استخ نبودن. آقای هاشمی معمولا قبل از نماز میامدن بیرون، بعد دیدن نیومده ایشون، نگران شدن، رفتن در زدن، دیدن جواب نمیده، دیگه رفتن داخل، دیدن ایشون تو آب، یعنی تو آب معلقه. لا اله الا
الله. حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام و انقلاب و
رهبری،
آیت الله هاشمی رفسنجانی، مرد روزهای سخت انقلاب و نظام، به لقاء الله پیوست.
هاشمی اولا به لحاظ بدنی همه که میشناختن شدم سالم بود. دومش این که هاشمی زنده رفت تو استخ، مرده اومد بیرون. سومش این که وقتی بردنش بیمارستان شهدای تجریش، نگذاشتن یک دونه دکتر هاشمی رو معاینه کنه، صبر کردن، دکتر دادستانی اومد، اونم نوشت گواهی، نوشت ایست قلبی و هاشمی رو بردن.
خیلی از افراد هستن که هیچ علائمی نشون نمیدن ولی بنا به دلایل خوب سکته میکنن. خب یه آدم 83 ساله توی آب اگه پاشم بگیره خفه میشه، آره چه برسه دیگه سکته کنه یا یه دچار یک حمله قلبی بشه.
من ایست قلبی رو همه قبول دارم، ولی علتی کسی نمیدونه، چون ایست قلبی خوبی چیزی که نظریه که پزشک میگه ایست قلبی، حالا اون اینکه به چه دلیل ایست قلبی بوده، کجا این ایست قلبی اتفاق افتاده، چگونه، ایناش رو کسی جزئیات نمیده.
جالبه آخه هیچ کدوم خودشون پیگیری نکردن، حتی یه بیوپسی ساده انجام ندادن. حالا کالبد شکافی نه، با یه بیوپسی ساده از کبد میتونستن تشخیص بدن که چه اتفاقی، هیچ کدوم این کارا در مورد ایشون نشد.
در مورد فوت یک شخصیت تراز اولی مثل آقای هاشمی، منطقا این بوده که باید قبل از تصمیم به دفن یک ارزیابی هایی میشده، باید یک کمیسیونی مخصوص پزشکی تشکیل میشده. این نقد به هر حال به کسانی که در صحنه بودن و فنی بودن، این نقد به اونها وارده. از نظر مقررات پزشکی قانونی این کار بی ایراد نبود.
اینکه یک دفعه بعد از این اتفاق شرایطی پیش اومد که کالبد شکافی هم یا اجازه داده نشد یا به گونه‌ای پیش رفت که این اتفاق نیفته، بسیار شک برانگیز هست.
امروز پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی، همرز و همراه 59 سالگی مقام معظم رهبری را تا منزلگاه ابدی بدرقه کرد.
در مورد مرگ مشکوک آیت الله هاشمی هم، خب این قضیه‌ای که خانواده‌شون به صورت جدی مطرح کردن، در این که رادیواکتیو در بدن ایشون چندین برابر حد مجاز بوده،
شورای امنیت خود آقای شمخالی به من گفتن، گفتن که ما سرنخ پیدا کردیم. و گفتم چی؟ گفتن توی ادرارشون. خیلی تعجب کردم، ادرارشون از کجا آوردید؟ گفتن سندی که توی بیمارستان به ایشون زده بودن، اون سند رو ما باز کردیم. گفتن رادیواکتیو آلفا با 10% 10 برابر حد مجاز.
یه دکتر اگر بهش میدید بهتون میخنده، برای اینکه رادیواکتیو که فرد دچار حمله قلبی نمی کنه که رادیواکتیو باعث ایجاد سرطان میشه. موارد مشابهش خیلی زیاده از این شیون، هم روسا استفاده کردن، هم ایران اسرائیلی استفاده کردن.
به هر حال اون چیزی که اینو مشکوک میکنه این است که در بیمارستان شهدای تجریش نگذاشتن پزشکای مستقل که اونجا بیمارستان این همه دکتر بده یک نفر دست بزنه.
مرداد ماه سال گذشته بود که همه خانواده رو جمع کردن تو شورای امنیت، گفتن ما دیگه نمیتونیم پرونده رو ادامه بدیم و باید که مختومه بکنیم.
این که شورای عالمیت ملی گفتن ما بیش از این جلو نمیتونیم بریم، خود این یک مسئله باز شک برانگیزی هست که متاسفانه اتفاق افتاده و پرونده رو همجوری بستن، باید بدونیم که اطلاع رسانی بکنن به افکار عمومی.
شبهه‌ای که وجود داره، بعد از رحلت ایشون اسنادی از دفتر ایشون خارج شده که همون شب در مجمع اشخاصی ورود کردن و اسنادی را خارج شده، ولی ما نه اشخاصش میدونیم کی بوده نه اسنادش میدونیم.
هاشمی از معدود سیاستمدارایی بود تو ایران که عادت داشت روزانه خاطراتشو بنویسه. تمام اینا رو بردن و آخرین وصیت‌نامه هاشو بردن.
محسن اومد تو مراسم به من توی جمعران گفت دنبال وصیت‌نامه بابا میگردم. گفتم تو گاف صندوق بابا شاید باشه. گفت تو گاف صندوق نبوده. گفتم پس بریم بابا پایین، هم گاف صندوق داشت هم دوتا کشو داشت که تو اون مطالبی رو میذاشت. بعد شنبه ظهر که پیش بابا بودم روز قبلش، همه اینا تو کشوی بابا بود، ولی شب که اینا رفتن هیچ کدوم نبود. من خودم پیگیر شدم که دوربینا اینجا رو نشون بدم، فیلمایی که ببینیم کی رفت آمد کرده، به من گفتن که دوربینا پاک شد عکسش.
اینا رو که وقتی شما کنار هم میچینی کاملا جا داره که باور کنید که هاشمی رو از اولین قربانیان زود هنگام رهبر شدن آقا مشتبه باید حساب آورد که این بازی و این نقشه رو به هم نزنه، نتونه به هم بزنه. به قول اون طلاب تندرویی که تو مشهد گفتن ای آن که مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت، به نظر میرسه که واقعا تراشیم زیر آب کردن.
کاملا مشخصه به خانواده رفسنجانی این دستگاه امنیتی یا موارد افرادی که در ارتباط با اونو هستن این نوع اطلاعات رو میدن. پس بنابراین یه خط امنیتی پشتشه که این موضوع رو مشکوک جلوه بده و حتی خانواده رو فریب بده، بخواهی که نشون میده مثلا اطلاعات سپاه انقدر قویه یا قاتلین انقدر قوی هستن که میتونن حتی رفسنجانی رو بیان در میان محافظینش به قتل برسونن، آب از آب تکون نخوره، هیچکی اعتراض نکنه. برای یه همچین نظامی با یک همچین هسته پرقدرتی انداخترش کنه بیه حضرت فیده.
خبر
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای هاشمی دیگه مستقیما رفتن سراغ تغییرات در ساختار سیاسی و قدرت در کشور. صراحتا صحبت از شورایی شدن رهبری میگفتن.
بیت خامنه‌ای با بیت خمینی خیلی فرق داره. بیت خامنه‌ای 50,000 تا آدم بهش وصل کرد، نصف اقتصاد کشور وصل میشه و اصلا به چه مناسبت بعد یک همچین قدرت بزرگ متمرکزی رو بدن دست یکی دیگه؟
بحث جانشینی رهبری که مطرح بود و همچنان هم هست در پشت صحنه خیلی از تحولات کشور، ایشون در اون رابطه عملا رهبری فردی رو دیگه در افکار عمومی داشتن باز میکردن که میتونه تغییر بکنه. ما لازم نیست حتما یک نفر رو داشته باشیم بخواد رهبری کشور رو به عهده بگیره
و دیگه حالا هاشمی موجود خطرناکی میشه.
کی به شما صلاحیت داد؟ اصله مال شما باشه، تریبون مال شما باشه، تریبونای ائمه جامعه مال شما باشه، صدا و سیما مال شما باشه.
ترس و تملق مهمترین عامل بدبختی مردم به جامعه است.
هاشمی یواش 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 میشه گفت که دیگه حالا شده بود یه موجود اضافه‌ای که یه گنجم پشت سرش بود که یک عالمه سر بریده توش داشت و یه سینه‌ای هم داشت که هر وقت میمد میشست میگفت من بودم، حضرت امام بود، اینو گفتیم اونو گفتیم، هیچ کی نمیتونست رو حرفش حرف بزن، همه میدونستن بالاخره نزدیکترین آدم بوده. او خامنه‌ای رو وارد سیاست کرد، او خامنه‌ای رو آورد تو شورای انقلاب و او خامنه‌ای رهبر کرد.
خب آقای هاشمی رو همه میشناسن، من از سال 1336 ایشون رو از نزدیک میشناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت بود، بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت های جمهوری اسلامی بود در کنار امام، بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست، ولی مردم نباید دچار توهم بشن، چیز دیگه ای فکر کنن.
هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران با تداوم صدرنشینی استقلال همراه بود. در این باره صحبت میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، استقلال و سپاهان پیروز شدن، پرسپولیس به تساوی رسید، چطور بود دیدارهای این هفته؟
درود رویا. در آستانه پایان نیم فصل لیگ برتر، استقلال تونست 32 امتیازی بشه با 3 امتیاز اساس در یک بازی پرگل مقابل مثل رفسنجان. سپاهان هم در برابر فولاد خوزستان، بازی که همواره جذاب و تماشایی بوده رو تونست ببره، و البته پرسپولیس مقابل تیم ته جدولی پدیده مشهد متوقف شد. البته بحث داوری، پنالتی ها و پنالتی هایی که باید گرفته می شده یا نباید گرفته می شده دیگه هر هفته هست تقریبا در تمام بازی ها. و این نکته جالب هم این که در صدر جدول گلزنان هر سه بازیکن گلزن خارجی هستن، یعنی گادوین منشا، کوین یامگا و لوسیانو پریرا، و نشون میده که چقدر بازیکنهای خارجی متفاوتن در بحث گلزنی در لیگ برتر فوتبال ایران.
مهدی، از فوتبال که بگذریم، محمد پولادگر بلافاصله پس از شکست در انتخابات فدراسیون تکواندو معاون وزیر ورزش شد. این انتخاب چه پیامی برای جامعه ورزش داره؟
بعد از بیش از 3 دهه حضور در فدراسیون تکواندو در مسئولیت‌های مختلف، بالاخره انتخابات رو واگذار کرد، اما بلافاصله ترفیع گرفت، معاون وزیر ورزش شده. جالبه که در هفته‌های اخیر بحث حضور مهدی مهدوی کیا در مسابقه فیفا و حضور آورام گرانت اسرائیلی چقدر جنجالی شد. همه مسئولین ریز و درشت ورزش و نماینده‌های مجلس درباره‌اش اظهار نظر کردند، ولی خود آقای پولادگر هم سابقه داره که با مسئولین فدراسیون تکواندو اسرائیل پشت یک میز نشسته مذاکره کرده، عکساش منتشر شد، عکس یادگاری گرفتن، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و میبینیم که ترفیع گرفته. یعنی مسئله فلسطین و اسرائیل صرفا یک استفاده ابزاری در نظام جمهوری اسلامی، بستگی داره که چه کسی سوژه باشه تا آیا بهش حمله کنن یا نادیده بگیرن.
به اظهار نظر مسئولین اشاره کردیم، این محرومیت استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا هم خیلی خبرساز شده، مسئولین چه واکنشایی در این مورد داشتن؟
همونطور که پیش بینی میشد فقط فرافکنی. صدا و سیما میگه که دولت مسئول، باشگاه‌ها خودشون صدا و سیما رو یکی از دلایل این محرومیت میدونن به درستی، و نمایندگان مجلس حمله میکنن به مسئولین فوتبال، و اونطور که پیداست بعد از چند روز موضوع فراموش خواهد شد.
و خبر خوب این که 2 زن ایرانی در بخش برترین های فوتسال جهان در سال 2021 قرار گرفتن. مهدی، بیشتر بگو.
همینطوره، در انتخاب برترین های سال از سوی فوتسال پلنت، گلاره نازمی داور موفق ایران به عنوان یکی از 10 داور برتر دنیا انتخاب شد و رقابت‌های مردان رو هم قضاوت میکنه. همچنین فرزانه توسلی مشهور و ملقب به عقاب آسیا باز در جمع 10 دروازه‌بان برتر فوتسال دنیا قرار گرفته که اتفاق خارق‌العاده‌ای برای ورزش زنان ایران.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت از شیوع چراغ خاموش اومیکرون مرگبار در ایران گزارش داده و نوشته که در حال حاضر بسیاری از افراد به گونه جهش‌یافته ویروس کرونا یعنی اومیکرون در ایران مبتلا شدند، منتها آمارهایی که مقام‌های دولت و مقام‌های مسئول اعلام می‌کنند از جمله وزارت بهداشت نسبتی با واقعیت به گفته نوشته این روزنامه نداره. از جمله کسانی که این موضوع رو با روزنامه جهان صنعت مطرح کرده حمید عمادی هست، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان خمینی تهران، که به روزنامه جهان صنعت گفته در روزهای اخیر تعداد کسانی که مراجعه کردند و مراجعه می‌کنند و مبتلا به کرونا هستند به بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده. نکته دومی که در سخنان آقای عمادی هست اینه که ایشون تأکید کرده در حال حاضر سرعت گسترش گونه اومیکرون در ایران چنان زیاد هست که به گونه غالب در ایران تبدیل شده. این گونه غالب ویروس کرونا در ایران در حال حاضر به گفته ایشون اومیکرون هست. علاوه بر این ایشون گفته که آمارهایی که اعلام میشه نسبتی با واقعیت نداره، به این دلیل که به گفته آقای عمادی کیت‌های آزمایش کرونا در ایران نسبت به این ویروس حساس نیستن. از طرفی هم تعداد تست‌هایی گرفته میشه به زیر 20,000 تست رسیده که از این تعداد 1% درباره این بررسی میشه که آیا این فردی که ازش نمونه گرفته شده به اومیکرون مبتلا هست یا نه. در مجموع آمارهایی که اعلام میشه بسیار به نوشته روزنامه جهان صنعت با واقعیت فاصله داره. روزنامه همشهری هم در همین زمینه گزارشی داره، هشدار درباره همگیری آنفولانزا و شیوع همزمان سه ویروس. این روزنامه نوشته که در حال حاضر در ایران ویروس انواع مختلف ویروس کرونا، ویروس آنفولانزا و همچنین ویروس سرماخوردگی در حال چرخش هست و به دلیل اینکه واکسیناسیون آنفولانزا بسیار پایین بوده خطراتش بسیار زیاد هست و ممکن هست که افراد زیادی به این گونه یعنی به آنفولانزا مبتلا بشن. از طرفی گونه های جهش‌یافته ویروس کرونا هم هست و این سه ویروس به نوشته روزنامه مردم رو این روزها بسیار مبتلا میکنه و البته بسیاری از افراد مبتلا به نوشته این روزنامه به بیمارستان ها مراجعه نمی کنن به دلیل اینکه مقام های دولتی به طور مکرر میگن که وضعیت عادی است و خفیف، در حالی که به نوشته این روزنامه این گونه جهش‌یافته اومیکرون میتونه بسیار برای به ویژه افرادی که واکسن نزدن خطرناک باشه.
When we introduced the iPhone, we said it was the best. It's one of the seven wonders of the world. It's just incredible.
سپاس که همراه مجله سوکای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
نشر صبح در